السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعم الدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله انظر نفسما واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانب نهیه. و تحر عباد الله قد نودی فیکم الرحیل و تزودو فإن خیر الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به تقوى پارسایی پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی، عمل به وظایف و دستورات الهی و صبر و شکر و ذکر سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان خالص و شاکر و ذاکر خودش قرار بدهد. همانطور که استحضار دارید، موضوع سخن ما در خطبه اول شرح و تفسیر اجمالی و مختصری از اولین خطبه نهج البلاغه به مناسبت سال اون امام بزرگوار بود. در آغاز خطبه حمد و ثنای خداوند و عجز و ناتنی انسان دهنهای حق خدا مطرح شد و حضرت فرمودند که حمد و سپاس برای خداوندی است که سخنوران از مدح و ثنای او عاجزند و شمارشگران عالم از شمارش نعمتهای او ناتوان و تلاشران و عبادت کنندگان از ادای حق او و شکر او قاصر. خداوندی که اراده ها و همت های بلند از دسترسی به او ناتوان و عقل ها و استعداد های عمیق از شاخ او وامی مانند. خداوندی که نه حد و مرزی وجود او دارد و نزان و فرجام و آغاز و انجامی وجود خدا را محدود می کند. خدایی که عالم را با قدرت خودش از کتم عدم آفرید و بادهای رحمت را برای زندگی سالم بشر به وزش درآورد و خدایی که با کوههای بزرگ زمین را آرامش بخشید. این بخش اول خطبه اول نهج البلاغه بود. بعد از این مقدمه حمد و ثنای خداوند، مولا امیرالمؤمنین وارد در شناخت خدا و ارتباط ما با خدا شدند و به مهمترین مسئله که مسئله خدا و توحید و درجات ارتباط ما با خدا وارد این موضوع شدند. فرمودند که اول الدین معرفته و کمال معرفت التصدیق به و کمال التصدیق به توحیده و کمال توحید الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه. این پنج جمله و فراز اشاره است به اون درجات توحید و معرفت خدا. در شرح این پنج جمله دو نظریه در شعرها و تفاسیر نهج البلاغه آمده که اشاره کوتاه در خطبه های سابق به بعضی از اون نکات شد. امروز هم من جمع‌بندی میکنم این دو نظریه را. یک نظریه این پنج جمله را اشاره ای میگیره به اعتقادی که باید به خدا داشت و درجات معرفت خدا. همه اینها مربوط به شناخت خداست، منتها شناخت ما نسبت به خدا در یک درجه نیست. پس نظریه اول در شرح این پنج جمله مولا امیرالمؤمنین از ابن ابی الحدید شارح نهج البلاغه است که ایشون میگه که این پنج جمله درجات شناخت ما به خدا را بیان میکنه. چون میدونید عمده ترین چیزها برای انسان مؤمن معرفت خداست، شناخت خداست. این پایه همه فضائل و کمالات و ارزشهای روحی و انسانی است، شناخت خدا. اگر این شناخت کمال پیدا بکنه و درست محقق بشه، اساس همه چیزهای دیگه در همین شناخت تحقق داره. خب اگر ما این نظریه را بپذیریم، این پنج جمله رو اینجور معنا باید بکنیم. این معنایی است که ابن ابی الحدید داره، مراتب شناخت ما نسبت به خدا. اول الدین معرفته. قدم اول اینه که ما خدا را بشناسیم، یک شناخت اولی و اجمالی. شناخت خداوند مثل شناخت یک موجود دیگر یا هر پدیده ای دارای درجات و مراتبه. ما ممکنه که بگیم عرض شود که مثلا فلان پدیده را آب را می شناسیم، اما شناخت آب در یک درجه نیست. عموم مردم آب را با اون خواصی که داره، که رفع تشنگی میکنه یا مایه رشد گیاهان میشه، با همین آثار یک شناخت اولیه ما مثلا از پدیده ای به نام آب داریم، اما این یک درجه شناخته. ممکنه کسی از درجه اول شناخت که حالا کودکی مثلا آب رو میبینه که تشنگی او رو رفع میکنه، از این یک کمی بره جلوتر، آب رو به عنوان چیزی که به واسطه او گیاهان میرویند بشناسه. ممکنه کسی معرفتش نسبت به آب از اینم بیشتر باشه، آب رو به عنوان یک پدیده ای که از دریاها ناشی میشه، به واسطه جریان تابش خورشید به ابر مبدل میشه و به واسطه جریان ابر بارش باران تحقق پیدا میکنه، به این شکل بشناسه. یه معرفت بهتری از آبه. و ممکنه کسی از این هم به جلوتر بره و فرمول تشکیل آب اونطور که فیزیکدان قویی میتواند معرفت پیدا بکنه اون را بفهمه، اینم یه درجه دیگر از آبه. بنابراین از اون شناخت اولیه آب که یک کودک داره تا اون شناخت بسیار پیشرفته ای که یک فیزیکدان یا شیمیدان از ترکیب آب، از پیدایش آب و بسیاری از قوانین دیگر حاکم بر آب داره، اینا همه شناخت آبه. اما اون شناخت اولیه آب یک شناخت خیلی بسیط، ساده و ابتدایی. آب تشنگی رو رفع میکنه، اما قدم به قدم میشه در شناخت آب ما جلو بریم. و بر معرفتمون نسبت به آب به عنوان یک پدیده طبیعی بیفزاییم. این رو بهش میگن درجات شناخت ما نسبت به یک چیز. در همه امور همینطوره، ما یک شناختای اولیه و معرفتهای خیلی ساده ابتدایی داریم تا بریم جلو و معرفتهای پیچیده، عمیق و علمی نسبت به یک پدیده پیدا بکنیم. کار علم هم در شعب و فنون مختلفش اینه که شناختای اولیه ساده ما را مبدل میکنه به شناختهای والاتر، برتر، پیچیده‌تر و عمیق‌تر. گاهی دیگه مثال زدم، ما شناخت اولیه ما از ستاره ها و کهکشان ها همون شناختی است که شب هنگام نگاهمون به سمت آسمان متوجه میکنیم و چیزهایی را، اجسام و اشیاء نورانی را بالای سرمون میبینیم. یه شناختی از کهکشان ها، از ستاره ها و کواکب به عنوان اجسامی که شب هنگام نورافشانی میکنند و پدیده ها و اجسا و اجسام نورانی هستند که در شب به چشم ما می آیند. اما این شناخت خیلی ساده و بسیطیه. اگر یک کمی ما بریم جلوتر می فهمیم که اینجورم که اول اینا رو می شناختیم یه شناخت خیلی سطحیست. نه، اینها ستاره های بزرگند و قوانین بسیار بزرگی بر اونها حاکمه و همینطور قدم به قدم که علم دست ما را می گیره و در مدارج کشف قوانین حاکم بر کهکشانها و ستارگان پیش میبرد، بر درجه شناخت ما و معرفت ما نسبت به جهان بالای سرمون یعنی آسمان، اون چی که به اجمال میگیم اون آسمانه، نسبت به اون معرفت ما افزوده میشه. و بعد هر چقدر هم علم جلو میره میبینیم که هنوزم معرفت قبلی ما کم بوده. هر چقدر که علم بر بال کشف و تلاش خودش مینشینه و ما را بر بال خود مینشاند و به سمت کشف جهان و پدیده‌های جدید و قوانین حاکم بر عالم صعود میده و پرواز میده، ما هر گامی که به جلو میریم وقتی که نگاهی به پشت سر خودمون بکنیم و مرتبه قبل بکنیم میبینیم شناختی سطحی بود. این شناخت بالاتره، از اون هم میگذریم شناخت بالاتری و همینطور درجات شناخت ما. باز اگر بخوایم مثال بزنیم، شناخت یک انسانه. شما ممکنه که یک فردی که دانشمنده و علم داره و در علومی دارای تخصصهای ارزشمندی هست، به عنوان فرزندتون یا به عنوان برادرتون یا به عنوان همسایه یا همشهری یا همکشوری یا هممیهنی خودتون یک شناخت اولیه ازش داشته باشید. او رو تو خیابون میدیدید، در جاهای مختلف میدیدید، ولی در حد شناخت قیافه. این معرفت اولیه هست. گاهی که در یه جلسه پای او نشستید، یک کمی دل به حرفهای او میدی، میبینی که این مثل که علم داره، یک کمی نسبت به معرفت شما نسبت به او زیادتر میشه. بعد قدم به قدم میرید جلو، یه وقتی میرسید به این که بله، این یک دانشمند بسیار عظیم و شن و صاحب قدری. خب اون شناخت اولتون رو مقایسه بکنید با اون وقتی که شما او رو به عنوان صاحب علم و دانش یا علمها و دانشهای گوناگون او را شناخته اید. این درجات معرفته. در خیلی از چیزها همینطوره. ما یه معرفتهای اولیه داریم و یک معرفتهای پیشرفته تر و عمیقتر نسبت به یک شیء یا یک موجود داریم. نسبت به آب، باد، گیاه، آسمان، خورشید، ستارگان یا انسانهای دیگه، معرفت های از قدم اولیه تا شناخت های پیشرفته تر که معمولا هم به پایانی نمیرسه. هرچه در عمق پدیده ها و اشیا و موجودات و انسان ها ما بیشتر غور بکنیم و غواصی بکنیم بر معرفت ما افزوده میشه. این یک مقدمه بود که خدمت شما لازم بود عرض بکنم. حالا با توجه به این مقدمه برگردیم به شناخت خدا، یعنی همون موضوع بسیار مهمی که در این خطبه و بسیاری از خطبه های دیگر مولا امیرالمؤمنین مطرح شده، شناخت نسبت به خدا. امیرالمؤمنین هم در واقع بعد از اون حمد و ثنای خداوند و اون جمله ها و فرازهای بسیار زیبایی که از زبان گویای اون مولای بزرگوار صادر شده بود، حضرت می‌فرمان معرفت خدا درجات داره. اصل دین و قوام تدین و ستون فقرات اسلام خداشناسی است، اما این خداشناسی عین آبشناسی، عین کیهانشناسی، عین ستاره شناسی دارای درجات و مدارج، البته به مراتب بالاتر از اونها. و اصلا درجات ایمان انسانها و تدین انسانها اصلش به اون درجات خداشناسی است که ما پیدا میکنیم. ما باید تلاش بکنیم در درجات خداشناسی و بر پله ها و نردبان خداشناسی صعود پیدا بکنیم تا ارزش ما افزوده بشه. در خود قرآن کریم، در نهج البلاغه، در کلمات دیگر ائمه طاهرین ما به درجات خداشناسی به بیانهای مختلف اشاره شده. این پنج جمله در خطبه اول نهج البلاغه از دیدگاه ابن ابوالحدید شارح نهج البلاغه اشاره ایست به پنج درجه از معرفت خدا. فقط درجات شناخت خدا، نه عبادت خدا و چیزهای دیگه، درجات شناخت خدا. حالا من این درجات شناخت خدا را رو شرح ایشون با مقدمه‌ای که عرض کردم اشاره میکنم. قدم اول شناخت خداست به عنوان اینکه این عالم بدون خداوند و بدون خالق نیست. این درجه اوله. این مثلا اون درجه اول شناخت آب یا آسمان یا کهکشانه که ما می‌دیدیم آبی هست، کهکشانی وجود داره. اولین درجه معرفت خداوند این است که ما بفهمیم از طریق برهان و قلب خودمون که خدایی بر عالم حاکمه و دستی فراتر از این عالم این جهان بدی و شگفت آور را آفریده است و اداره میکنه. اول الدین معرفته، این معرفت اولیه است. دو، قدم دوم، یک قدم در مدارج شناخت خدا به جلو میریم و کمال و معرفت از تصدیق و به کمال معرفت خدا تصدیق به وجود خدا، منتها این تصدیق به این که خداوند موجود واجبی است متفاوت از همه موجودات دیگر. اولش این بود که ما بگیم این عالم یه آفریننده ای داره، اما قدم دوم اینه که بگیم این آفریدگار این عالم و خالق این عالم چیزی فراتر از موجودات عادی و طبیعی و مادی، او موجودی واجب الوجود و فوق موجودات فقیر و نیازمند عالم. خالق این عالم موجودی بی‌نیاز و متفاوت از موجودات عادی و مادی این عالم. اینم نکته دوم، از درجه دوم بنابر تفسیری که ابن ابوالحدید میگه. تصدیق به خدا معناش اینه که پذیرش اون مقام والای خداوند و این که او موجودی متفاوت از این موجودات عادی است، خدا مثل ما نیست. این درجه دوم طبق شرح ابن ابوالحدید. درجه سوم و کمال و تصدیق به توحیدو. این پله سوم در شناخت خدا، کمال تصدیق و باور به خدای حاکم بر این عالم این است که توحید او را بپذیریم، شناخت به وحدانیت او پیدا بکنیم. ما در مرتبه اول و دوم مرز ما از کسانی که خدا را قبول ندارند یا خدا را مثل موجودات این عالم می‌دانند جدا میشه، اما در درجه سوم از شناخت خدا مرز ما از کسانی که معتقد به وحدانیت خدا نیستند جدا میشه. یعنی ما باید بپذیریم خدایی، خدایی فوق موجودات عالم، و اون خدا یگانه است. اون چه که عرض میکنم پایه‌های اعتقاد و ایمانی ماست که باید همه برادران و خواهران و هر انسان معتقدی به این امور توجه پیدا بکنه. مرتبه سوم اینه که علم به وحدانیت خدا پیدا بکنیم، بپذیریم اون دست غیبی که این عالم را برپا کرد و اداره می کند یک موجود است و در کمال قدرت و عظمت این عالم را اداره می کنه، و کمال و تصدیق بهی توحیدو. معتقد نباشیم به اون اعتقادی که پاره ای از انسان ها داشتن که معاذ الله بر عالم دو خدا حاکمه، خدای خیر و خدای شر، یا به اون اعتقاد انحرافی در مسیحیت که سه خدا را کسی معتقد بشه بنابر بعضی از تفاسیری که در مسیحیت هست. نه، خدا یگانه است، معتقد به وحدانیت خدا بشیم. اینم درجه سه. و درجه چهارم کمال و توحیده الاخلاص و له. حالا که به وحدانیت خدا هم معتقد شدید، خدا را منزه بدارید. این اخلاص در اینجا اون امر اخلاقی نیست بنابر نظر ابن عبدالحدید. اخلاص معنای اخلاص در عبادت نیست، اخلاص در اعتقاده. یعنی اعتقاد به این داشته باشیم که خدا از جسم بودن و از عیبها و نقصها منزه است. خدایی یک، این خدا و موجود فراتر از موجودات دیگر است. دو، سوم، این خدا یگانه و واحد است. چهارم، این که این خدا از همه عیبها و نقصهایی که گریبانگیر موجودات عالم و انسانها و بشریت است پاک و منزه است. اخلاص در اینجا اخلاص اخلاقی نیست، اخلاص در اعتقاد به منزه بودن خدای یگانه از همه عیبها و نقصها. و کمال و توحیده الاخلاص و له، کمال توحید خدا و معرفت وحدانیت خدا به این است که او را از عیبها و نقصها منزه و پاک بداریم. و پنجم، و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه، کمال اخلاص خدا و پاک کردن خدا از عیوب و نقصها و ضعفها و کاستیها این است که برای خدا و در ذات خدا قائل به ترکیب نباشیم. خدا اینجور نیست که خودش چیزی باشه، علمش و قدرتش چیزی اضافه بر ذاتش، اونطور که در ما هستیم. ما به دلیل ضعف و محدودیتمون خودمون یه موجودی هستیم که یه وقتی علم نداریم بعد علم پیدا میکنیم، بعد علم از ما گرفته میشه. یه وقتی قدرت نداریم و کودک ناتوانی هستیم، بعد قدرت و توانی پیدا میکنیم، احیانا ممکنه اون قدرت و توان هم از ما زائل بشه. یک بار مال و مقامی نداریم، بعد اون را پیدا میکنیم و باز امکان از دست رفتن اون وجود داره. در موجودات انسانی و در همه پدیده‌های عالم صفات اونها و کمالات اونها یه چیزهای عارضی زائده، آریه ایست، یه وقتی نبوده بعد پیدا میشه، بعد زائل میشه، همیشه هم اگر باشه باز چیز اضافه ایست و آریتی است. اما در خدا این اضافه و عاریت وجود نداره. در خدا همه کمالات، همه قدرت ها، همه عزت ها، همه جلال ها، جمال ها، علم ها و همه کمالات در خدا جمع است، اما نه این که چیزی زائدی و عاریتی باشه برای وجود مقدس خداوند. همه اینها عین ذات اوست و در اوج این کمالات در وجود خداوند همه اینها جمعه. اینم درجه پنجم. من یک بار دیگه خلاصه میکنم شرح و تفسیری که ابن ابوالحدید از این پنج جمله زیبا به عمل آورده. ایشون میگه که اینا درجات شناخت ما نسبت به خداست. اینا درجات شناختی است که وظیفه یکایک ماست که در باب اینها بیاندیشیم و پایه‌های اعتقادی و مبانی فکری خودمون رو تقویت بکنیم. این پنج درجه به این ترتیبه. اولین درجه معرفت خدا اینه که بفهمی خدایی در عالم هست. این عالم پدید آورنده و خدایی داره. درجه دوم این است که اعتقاد بکنی اون خدا فراتر از موجودات ظاهری و عادی این عالمه، چیزی فراتر از این عالم و پدیده‌های عادی و مادی این عالمه. اینم یه درجه شناخت انسان عمیق‌تر میشه. گام و درجه سوم این است که اعتقاد پیدا بکنیم به وحدانیت خدا، به یگانگی خدا، به این که همه عالم به دست اون موجود عزیز یگانه است. سه درجه و گام چهارم این است که اعتقاد پیدا بکنیم به این که اون یگانه خالق عالم و خالق یکتای عالم از همه این عیبها و نقصهایی که ما بهش دچار هستیم، از همه این کاستیهایی که پدیده‌های عالم باش دست به گریبان هستن، او پاک و منزه هست. خدا دارای هیچ عیب و نقصی نیست. چهار و پنجم این که خدا موجود یگانه ایست که در ذات خود بسیطه و همه کمالات را در ذات خودش به صورت کامل و در نهایت اونها داراست و هیچ چیز اضافی و آریه‌ای در باب خدا نیست که ترکیب در خدا ایجاد بکنه. این هم درجه پنجم در معرفت و شناخت خدا. بنابراین مولا امیرالمؤمنین بنابر تفسیری که ابن ابوالحدید اینجا به عمل میاره، بعد از حمد و ثنای خداوند و اون توصیف‌های زیبایی که از خدا به عمل آورد، می‌فرماد مراتب شناخت شما این پنج مرتبه است. اگر می‌خواهید در درجات معرفت خدا و عرفان الهی و قرب الهی پیشرفت بکنید، شناخت شما افزوده بشه، این مدارج شناخته. خدایی وجود داره، خدایی فراتر از این عالم بر عالم حاکمه، اون خدا یگانه است و اون یگانه از همه عیبها منزه است و اون یگانه یکتای منزه و پاک از هر ترکیبی در ذات خودش و صفات خودش پاک است و همه کمالات را در متن ذات خودش واجد و دارا. این پنج مرتبه شناختی بنابر تفسیر ابن ابوالحدید از این پنج جمله. در نقطه مقابل این تفسیری که از این پنج جمله خطبه اول نهج البلاغه ابن ابوالحدید انجام داده، یک دیدگاه دیگری است که اینا را فقط شناخت نمیگیره، یه جور دیگه این جمله ها معنا میکنه، که اون هم البته مطلب درستی است و هر دو تفسیر شواهدی در خود خطبه و در روایات داره. اون تفسیر دوم تفسیر علامه شوشتری است در شرح بن نهج البلاغه که به اجمال اینجوری میگه، میگه اول الدین معرفت و قدم اول قدم اول ارتباط با خدا شناخته، شناخت ابتدایی. بعد اون جمله دوم میگه تصدیق یعنی اقرار به زبان. قدم اول اینه که دل به خدا بسپاریم و معرفت به او بیابیم. قدم دوم اینه که این شناخت را به زبان جاری بکنیم. این خیلی مهمه که انسان چیزی را که بهش اعتقاد داره در زبان هم اجرا بکنه. اخلاص در عبادت، توحید در عبادت، این که انسان عملش رو برای خدا قرار بده، عبادتهای خود را نه از روی ریا و تظاهر انجام بده، بلکه نماز، روزه و اعمال نیک خود را فقط برای رضای خدا انجام بده. اخلاص را به همون معنای اخلاقی میگیرن، توحید در عبادت. و گام پنجم همون نفی صفات از خدا و نفی ترکیب از خدا، که در چند درجه اینها این شرح دوم با اولی فرق میکنه، ولی هر دو شرح قابل قبول و پذیرشه. البته اون شرح اول یک نظام منسجمتری داره و ما وقتی که بخوایم نسبت به خدا معرفت پیدا بکنیم، این 4-5 نکته خیلی مهمه. خدایی وجود داره، خدایی برتر از این عالم وجود داره، اون خدا یگانه است و اون خدای یگانه پاک و منزه است از عیوب، و اون خدا واجد همه کمالات و فضائل در ذات خودش هست بدون هیچ کاستی و زوال و از بین رفتن اون صفات در خداوند. این 5 جمله‌ای بود که مدارج شناخت و ارتباط انسان را با خدا بیان می‌کرد. و همونطور که عرض کردم، باز هم تأکید می‌کنم، ما برای اینکه اصلاح نفسمون بکنیم، برای اینکه اخلاق فردی، خانوادگی و اجتماعیمون را بهسازی و اصلاح بکنیم و برای هر گونه کمالی که می‌خواهیم به او دسترسی پیدا بکنیم، اصل داستان و قصه در این است که توحید و معرفت خدا را در این درجاتش سیر و سلوک بکنیم و بر معرفت خودمون نسبت به خدای یگانه و اوصاف و کمالات او بیفزاییم. امیدواریم که خداوند همه ما را در بهره‌گیری از این فرازهای نورانی و کلمات درس‌آموز و الهام بخش مولا امیرالمؤمنین و پیاده کردن اونها در زندگی فکری، اعتقادی و فردی و اجتماعیمون، خداوند همه ما را موفق و مؤید بداره. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائمون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما خواهران و برادران بزرگوار و خودم را در این روز عزیز و گرامی و روز عبادت و بندگی خداوند و در جایگاه بندگی و پرستش خدا به تقوا، پارسایی، پرهیز از گناهان و رذایل اخلاقی و تخلق به اخلاق الهی و کسب فضائل معنوی و اخلاقی و شکر خداوند در همه احوال و یاد و ذکر خدا در همه شرایط سفارش و دعوت می کنم. از خداوند بزرگ می خواهیم همه ما را بر انجام وظایفمون و بر ذکر و یاد خودش و به تخلق به اخلاق الهی موفق و مؤید بدارد. در آستانه هفتم تیر هستیم که یادآور شهادت جمع کثیری از یاران امام راحل و چهره‌های بزرگ علمی، دینی، اخلاقی و سیاسی کشور ما بود و به خصوص مرحوم آیت الله شهید بهشتی که هم در زمان خودش طعم مظلومیت در راه خدا را چشید و هم در راه خداوند طعم شهادت در راه او را با همه وجود خودش چشید. شهادت این بزرگواران را به همه شما مقام معظم رهبری و ملت بزرگوارمون تبریک و تهنیت عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم و یاد این بزرگواران و پیشتازان عرصه های انقلاب و دفاع از کشور بزرگمون و شهیدان والا مقامی که برای اجرای اسلام و برای عزت و عظمت این کشور جان خودشون را تقدیم دوست کردن گرامی می داریم. امیدواریم هم یاد و خاطره این شهیدان و همه شهدای والا مقام ما همواره در میان ملت ما و جامعه ما و نسل جوان ما زنده باشد و هم خداوند به ما توفیق تداوم راه اونها عنایت بفرماید. عرایض من در این خطبه در دو محور، محور اول به دلیل همزمانی این روزها با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، بحث من پیرامون مواد مخدر و اعتیاد هست که گاهی به اختصار یادآوری هایی در خطبه انجام شده. امروز به لطف خدا و فضل الهی نکات بیشتری را عرض خواهم کرد، همانطور که همه برادران و خواهران و عزیزان استحضار دارید. رشد و ارتقاء یک ملت و یک جامعه به این است که همیشه از خودش آسیب شناسی بکنه. جامعه میتواند راه ترقی و اعتلا را طی بکنه و مدارج رشد و توسعه را پشت سر بگذارد که آسیب شناسی اجتماعی داشته باشه. دائم جامعه‌ای و مردمی زنده و هوشیار و بیدار باشند که خطرها را احساس بکنند، آسیبها و آفتهایی که ممکن است اونها را از پا در بیاره و عزت و عظمت اونها را از اونها بستاند، اونها را شناسایی بکنند. جامعه زنده است که در برابر این خطرها و آفتها و آسیبهای اجتماعی از خود عکس العمل نشان بده، هم در صدد شناخت اونها براید و هم به اندیشه معالجه و حل اونها باشه. این جامعه، جامعه زنده‌ای، همانطور که بدن زنده و جسم یک فرد زنده وقتی سالم باقی میماند که علائم خطر را احساس بکنه، ورود خطر را به حوزه جسم و بدن خودش احساس بکنه و در برابر این خطر عکس العمل مناسب نشان بده، این بدن سالم باقی میمونه و امکان بقا و حیات او باقی است. دقیقا جامعه هم در ابعاد وسیع‌تر به دلیل اینکه سلامت و مرض داره، دقیقا جامعه مثل یک فرد، مثل یک کالبد، مثل یک بدن، گاهی سالمه و گاهی مریضی داره. نشانه سلامت یک جامعه مثل سلامت یک فرد اینه که در برابر خطرها و آفتها از خود عکس العمل نشون بده. اگر ما یه روزی مواجه شدیم با جامعه‌ای که در برابر آسیب‌ها و آفت‌ها حالت سستی و خمودی داره، این جامعه قطعاً مسیر تنزل و انحطاط و حضیض سقوط خودش را طی خواهد کرد. و در مقابل هرگاه جامعه بیدار باشه، هوشیار باشه، چشم‌های تیزی داشته باشه، خانواده‌های آگاه و روشنی داشته باشه، به خصوص نسل جوان اون جامعه نسل جوان آگاه و هوشمندی باشه، اون جامعه ممکن است دچار خطر و آفت و میکروب و ویروس مخربی بشود، اما به دلیل زنده بودن اون جامعه، به دلیل هوشیاری و علائم قوی حیاتی در اون جامعه میتواند اون خطرها را از خود دور بکنه و عظمت، عزت، استقلال و سلامت اجتماعی و فرهنگی خودش را به خودش برگرداند. این نکته بسیار مهمه. ما اگر یه روزی احساس کردیم که جامعه ما، نسل جوان ما در یک حالت سستی و رکودی قرار گرفتن، احساس شد که در فرهنگ جامعه حساسیت لازم در بر آفتها و خطرها وجود نداره، اون روز اولین روز سقوط ما و انحطاط یک جامعه است. خب برای یک جامعه انواع و اقسام آفتها و آسیبها تصور میشه که من فکر میکنم اهم و مهمترین اون آفتها و آسیبها در این محورها میشه بهش اشاره کرد. یک آسیب در جامعه این است که یک جامعه، یک مردم، یک ملت در قبال ارزش‌ها و پایه‌های ثبات و عزت خودش حالت رکود و خمودی پیدا بکنه. این خودش یک آفت و آسیب بزرگه که اگر جامعه هوشیار نباشه و این احساس خمودی و سستی بر او حاکم بشه، اون جامعه به سمت سقوط خواهد رفت. آسیب دیگری که میتواند یک جامعه ای را دچار رکود و سقوط بکنه اینه که در اون جامعه احساس همبستگی و یگانگی و ارتباط سالم وجود نداشته باشه. اگر جامعه یه روزی دچار چنان اختلافات و پراکندگی ها و گسست های فکری و فرهنگی شد که طبقات، قشر ها و جناها از هم به طور کلی گسسته شدن، اون جامعه در معرض خطر بزرگی قرار گرفته که اگر خود را معالجه نکنه به سمت سقوط میره. و همینطور اینکه جامعه‌ای در تحقق ارزش‌های والای فرهنگی و اجتماعی خودش در مسیر افراط و تفرید قرار بگیره و از یک برنامه سنجیده و منسجمی برای حفظ ارزش‌های متعالی خودش برخوردار نباشه، این هم آسیب و خطر دیگری است که میتونه جامعه رو تهدید بکنه. و همینطور یک خطر دیگر در جامعه خطرهای اقتصادی و معیشتی است. اگر جامعه دچار مشکلات حاد معیشتی بشه روحیه کار و تلاش و جدیت و برنامه ریزی برای پیشرفت جامعه وجود نداشته باشه، این هم آسیب و خطر دیگری است. یکی از آسیب‌ها و خطرها مفاسد اجتماعی است. در میان این 4-5 آسیب و آفت اجتماعی، یکی از آسیب‌های مهم و آفت‌های مهم اجتماعی اینه که جامعه دچار مفاسد بشه. انواع و اقسام فسادها و انحراف‌های اخلاقی در ارکان جامعه و به خصوص در نسل جوان جامعه نفوذ و رسوخ بکنه، این هم یک خطر بزرگی است که اگر ما در برابر اون هوشیار نباشیم قطعا ما را از پا در میاره. با این مقدمات من میخوام عرض بکنم که یکی از آفتهای مهم و یکی از مفاسد بسیار مهم و خانمان سوز در جوامع بشری مسئله اعتیاده، که متاسفانه از بلاها و آفتهایی است که گریبانگیر جامعه بشری. بسیاری از کشورها امروز مواجه با این مشکل عظیم و بسیار مهم اجتماعی هستند. ارقام و آماری که در دنیا منتشر میشه میلیون ها انسان را نشان میده که مبتلای به این بلای خانمان سوز اعتیاد هستند. به خصوص وقتی این بلای خانمان سوز شدیدتر میشه که به سمت قشر جوان و نسل نو و جدید بیاد، یعنی دقیقا نیروهای فکری، علمی و کاری جامعه مبتلای به اعتیاد و مواد مخدر بشن. مسئله جهانی میلیون ها انسان را با خودش مواجه درگیر کرده و هزینه های زیادی در دنیا برای مبارزه با مواد مخدر میشه. و همونطور که میدانید متاسفانه کم و بیش کشور ما هم با این مشکل بسیار مهم مواجه هست و متاسفانه گاهی ابعاد این مشکل چنان توسعه پیدا میکنه که نسل جوان را هم میگیره. من به همه آمار و ارقام هایی که در باب اعتیاد و مواد مخدر در کشور ارائه شده نمیخوام اشاره بکنم، اما به چند نکته بد نیست توجه شما را جلب بکنم. متاسفانه ما ده ها هزار زندانی داریم که به خاطر قاچاق و مواد مخدر و اعتیاد در زندان به سر میبرند و خود این رقم نسبتاً بالای زندانی توجه دارید که برای کشور چه هزینه های سخت فرهنگی و اقتصادی رو تأمین میکنه. زندانی شدن یک فرد به خاطر انحراف و افتادن در دام قاچاق مواد مخدر و اعتیاد به این بلای خانمان سوز، از یک طرف هزینه های زیادی را بر دولت تحمیل میکنه، از یک طرف هزینه های بسیار مهم فرهنگی را برای خانواده به ارمغان میاره. یک فرد که از یک خانواده زندانی بشه، اون استرس ها و فشارهایی که در خانواده ایجاد میشه، بی سرپرستی که بچه ها پیدا میکنن. باز ما رقمی داریم از افرادی که قابل اصلاح نبودند و به خاطر توسعه و رواج بخشیدن به مواد مخدر نهایتاً مجبور میشن که اونها را اعدام بکنن. خود اعدام مسائل زیادی را برای کشور به ارمغان میاره، خانواده هایی را بی سرپرست میکنه، مشکلات اخلاقی و روحی زیادی را در جامعه ایجاد میکنه. هزینه زیادی که امروز نیروی انتظامی ما برای مبارزه با مواد مخدر میپردازه، باز هزینه های بالایی است که اگر محاسبه بشه واقعا چیز کم و اندکی نیست. من به اجمال به این آمار و ارقام اشاره میکنم، فقط برای اینی که عزیزانی که این سخن را میشنوند، خانواده هایی که این نکات را میشنوند، یه مقدار اطلاعات بیشتری در این زمینه پیدا بکنن و هوشیارتر باشن در برابر خطر و آسیبی که در خانه همه وجود داره و نزدیک نفوذ در بسیاری از خانه هاست. و اگر ما امروز بیدار نشیم، آینده بسیار خطیری را خانواده های ما باش مواجه خواهند شد. اینکه ما برای قاچاق مواد مخدر اعدام بکنیم، زندانی بکنیم، کار بسیار سختی است و هزینه های زیاد اقتصادی و اجتماعی داره. خب علل و عواملی که موجب ابتلای مواد مخدر میشه، علاوه بر این که ما در خط مقدم مناطقی هستیم که از افغانستان و پاکستان مواد مخدر اونجا کاشت و برداشت میشه، اون مشکلاتی است که در درون خودمون وجود داره. اینکه ایمان و اراده ما ضعیف میشه، ضعف ایمان و اراده اجتماعی و وجود بیکاری، ناامیدی که در نسل جوان هست، اینا نکاتی است که موجب رواج مواد مخدر میشه. اما من میخوام بگم عمده ترین عامل اینه که ما از نظر اخلاقی و معنوی قوی نباشیم. قطعا خانواده هایی که پایه های اخلاقی و مبانی فکریشون از استحکام برخوردار باشه، دین، معنویت، اخلاق در اون خانواده ها رواج داشته باشه، از ابتلای به مواد مخدر خیلی مسئول ترند. اما در این حال هیچ کسی و هیچ خانواده ای مسئول از این مشکل مهم و آسیب مهم اجتماعی نیست. من فکر میکنم اگر ما بخواهیم در کشورمون مشکل مواد مخدر رو کنترل بکنیم، چون مواد مخدر و مفاسد چیزی نیست که بشه گفت به طور کلی در یه جامعه بچیده بشه، تلاش ما باید بر این باشه که این مشکل رو کنترل بکنیم، این بلا و آفت رو مهار بکنیم و به حد اقل در جامعه برسونیم. مسئولین ما در طول سالهای بعد از جنگ تلاش‌های زیادی کردند، هزینه‌های زیادی را مصروف داشتند، شهدای زیادی را نیروی انتظامی ما در مرزهای کشور برای مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده، اما در این حال ما موفقیت خیلی بالایی هم نداشتیم. همه اونها قابل تقدیره و تا حدی هم تأثیر میگذاره. اما امروز مسئولین ما با تحقیقات علمی که به عمل آوردن به این نقطه رسیده اند که برای مبارزه با مفاسد اجتماعی و آفتها و آسیبهای فرهنگی و اجتماعی از جمله مواد مخدر، ما باید در درون خانواده ها و جامعه مون فرهنگ پربار و مستحکمی را ایجاد بکنیم که تا فرزندان ما و افراد جامعه به سمت مواد مخدر نرن. این مهمترین چیزی است که امروز تحقیقات بهش رسیده. یعنی صرف هزینه کردن برای قاچاق مواد مخدر که لازمه و به جای خودش باید باشه، اما هرگز کافی نیست و باید جلوی تقاضای اجتماعی نسبت به مواد مخدر رو گرفت. این مسئولیت خطیری است که این تحقیق و نکته بر دوش همه ما میگذاره. خب البته راهکارهای مقابله با مواد مخدر که در جوامع مختلف مورد ابتلاس امور زیادی است. یکیش اینه که خب کارهای انتظامی و امنیتی بشه برای جلوگیری از قاچاق و توزیع مواد مخدر، اون یک گوشه کار و یک راهکاره. اما راهکار دوم و بسیار مهم دیگرش اینه که از نظر فرهنگی ما جامعه را مسئول بکنیم و بیمه بکنیم. راه سوم اینه که قبح ابتلای به مواد مخدر در جامعه ما شکسته نشه. واقعا خانواده ها، خود نسل جوان آگاهی بهشون داده بشه، شناختشون نسبت به آثار زیانباری که میتونه این مواد مخدر برای عزت، استقلال و عظمت کشور و خودشون داشته باشه، این آگاهی ها به اونها داده بشه. بنابراین راهکار دیگرش اینه که شناخت ما نسبت به این خطر و آسیب و آفت افزوده بشه. و همینطور قبح این عمل، زشتی ابتلای یک خانواده آبرومند به مواد مخدر، این باید در جامعه محفوظ بمونه و این نیاز به کار فرهنگی داره. و از همه اینها مهمتر اینه که خانواده ها استحکام فرهنگی داشته باشن. پدر و مادر خودشون را در قبال فرزندشون و سرنوشت فرزند و آینده فرزند مسئول بدانند، نه اینکه فقط با زور و تحمیل تند بشه و احیانا با تندی بخواد حالا مسئله را حل بکنه. نه، احساس بکنه که این فرزند و جوان یک نیروی ارزشمند آینده کشوره و من در خانه در قبال سلامت فکری و مسئولیت او از آفتها و آسیبهای فرهنگی و اجتماعی و از جمله مواد مخدر باید نقش مؤثری ایفا بکنم، آگاهی داشته باشم، با شیوه های درست عمل بکنم، فرزندم رو رها نکنم بدون اینکه از او اطلاع داشته باشم، با روش ها و شیوه های مناسب او رو اصلاح بکنم و به سمت اخلاق و معنویت و دین هدایت بکنم. تحقیقات این رو نشان میده فرزندانی، نوجوانان و جوانانی که با مسجد، با جمعه، با جماعت، با معنویت سر و کار دارن در برابر این ضد اخلاق ها و آسیب های اجتماعی مسئول ترن. ما با آشنایی فرزندانمون با علم، دانش، کار، معنویت و اخلاق باید اونا را از این مفاسد و خطرها دور بداریم. توجه خانواده ها راهکار و عامل مهم دیگری است که نباید ازش غفلت بکنیم. هوشیاری خود جوان و آگاهی خود او نسبت به این آسیب های اجتماعی، موقعیت کشورش، آینده ای که باید او بسازه، باز امر مهمی است که باید مورد توجه باشه. و همینطور فراهم کردن زمینه کار، تفریحات سالم و آسایش فکری نسل جوان باز نکته دیگری است که هم خانواده ها در قبالش مسئولیت دارند و هم دولت و مسئولین و مجموعه نظام از مجلس، از دولت و همه کسانی که به نحوی مسئولیت دارند باید نسبت به این مسئله حساس باشند. درسته که ما باید خانواده هامون استحکام اخلاقی و فرهنگی داشته باشند. نسل جوان ما آگاهی و هوشیاری کافی و لازم نسبت به مفاسد و مواد مخدر داشته باشه، اما اینها کافی نیست. به هر حال جوان نیاز به ورزش داره، نیاز به تفریحات سالم داره، نیاز به امید به آینده داره. اینا رو اگر ما حل نکنیم، اون راهکارهای دیگه جواب نهایی رو نمیده. اینا همه با در کنار هم باشه. ما واقعا باید بیاییم همونطور که مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس توصیه کردن، نمایندگان مجلس، دولت، ملت، ما در شرایط خطیر اجتماعی و فرهنگی قرار داریم. درسته که ما اختلافات فکری داریم، جناهای گوناگون داریم و اونها هم همه در محدوده قانون و ضوابط شرعی قابل قبوله و همه کسانی که در اون چارچوب عمل میکنن قابل احترامن، اما اگر ما امروز از خطرها و آسیبهایی که در خانه های ما وجود داره، از مشکلات فراوان و متعددی که کشور ما با اون روبروه، اگر از اونا غافل باشیم، مطمئن باشید ما آینده خوبی نخواهیم داشت. باید دولت ما، ملت ما، مسئولین ما، خود ما، خانواده های ما، همونطور که در ابتدای سخن اشاره کردم، در برابر این خطرها و زنگهای خطر گوشهای شنوا داشته باشیم. در خواب غفلت فرو نرویم. ارزشهای والا و متعالی اخلاقی و معنوی را فراموش نکنیم. با هوشیاری، با درایت، با آگاهی، با برنامه ریزی درست، با صبر و تحمل در برابر سختی ها بیایم جامعه را اصلاح بکنیم. خطرهایی که جلوی پای فرزندان ماست، اینا را از جلوی پاشون برداریم. نسلی که امروز به دست ما و شماست، امانتهای الهی ماست. اگر ما درست عمل نکنیم، آینده بسیار پرمخاطره ای را مشاهده خواهیم کرد که یکیش همین مسئله مواد مخدره، که امیدواریم این مناسبتی که اعلام شده منشأ هوشیاری ما بشه. متاسفانه در کشور ما، در استان ما، در شهر ما این نوع مفاسد وجود داره و اگر ما با درایت و تیزبینی و با هوشیاری عمل نکنیم، نمیتونیم در برابر خدا و اون قبال مسئولیتی که داریم پاسخگو باشیم. و همینطور به مناسبت شهادت مرحوم شهید بهشتی، روز قوه قضاییه است که این مناسبت را هم من به همه کسانی که در قوه قضاییه کار میکنن تبریک عرض میکنم و امیدواریم که قوه قضاییه ما، قضات ما، کارمندان دادگستری ما که وظیفه بسیار خطیر قضا را بر دوش دارن، واقعا در این مناسبت یک مروری به اون وظایفشون بکنن. اگر شما به اصل 156 قانون اساسی مراجعه بکنید، 5 وظیفه بسیار مهم بر دوش قوه قضاییه گذاشته شده که یکیش حل نزاع‌ها و دعاوی مردمه، یکیش احقاق حقوق عمومی، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع مردمه، نظارت بر اجرای درست قوانین هست، کشف جرم و تعقیب خاطیان و متجاوزان هست و همینطور برنامه ریزی برای پیشگیری از جرم. اینا وظایف پنجگانه بسیار مهمی است که در اصل 156 قانون اساسی برای قوه قضاییه ذکر شده و واقعا اگر ما قوه قضاییه و قضات سالم و پاک و عالم و آگاه داشته باشیم، بسیاری از مشکلات اجتماعی رو راحت‌تر میتونیم حل بکنیم. و امیدواریم که در این مناسبت قضات ما، کارمندان دادگستری ما و دست‌اندرکاران امر قضا که این مسئولیت